سلام عرض ادب به همراهان خلاق و ارزش آفرین. خوش اومدید به فضایی که هر لحظهش میتونه نقطه آغازی برای اتفاقهای نو باشه. اینجا جاییه که همه ما به دنبال نوآوری و خلق فرصتهای تازه هستیم. من دکتر حجت نیکونام طوسی در این سری پادکست ها همسفر شما خواهم بود. پس بیایید با همین مسیر رو آغاز کنیم. این پادکست ها به شما کمک میکنه تا دنیای کتاب ها رو کشف کنید و بهترین ها رو برای خودتون انتخاب کنید. خوندن کتاب کامل نه تنها شما رو با جزئیات و عمق بیشتری از داستان ها و ایده ها آشنا میکنه، بلکه به شما فرصت میده تا با نویسنده ها و شخصیت ها ارتباط عمیق تری برقرار کنید. این پادکست ها به عنوان یک راهنمای سریع و جذاب عمل میکنه تا شما بتونید با اطمینان بیشتری کتاب های مورد علاقتون رو پیدا کنید و از خوندن اونها لذت ببرید. پس با ما همراه باشید و دنیای شگفت انگیز کتاب ها رو کشف کنید. خلاصه کتاب نابخردی های پیشبینی پذیر، نوشته دن آریلی. بیشتر ما فکر میکنیم نگاه عاقلانه‌ای به مسائل داریم و عاقلانه هم عمل میکنیم. اولین چیزی که از خوندن این کتاب میفهمیم اینه که رفتار ما گاهی هیچ شباهتی به یک رفتار عاقلانه نداره. این کتاب پر از مثالهایی که نشون میده ما با این همه ادعای بلوغ فکری چقدر ساده، روزمره و تکراری در تله‌های تبلیغاتی و ذهنی میافتیم. تله‌هایی مثل تخفیف دار کردن یک جنس گرون یا استفاده از محصولات رایگانی که بی‌هزینه هم نیستند. چند درس مهم که میشه از این کتاب آموخت. درس اول، قانون نسبیت و اثر تله رو دریابید. انتخابای ما بر اساس نسبیت و مقایسن. انسان ها دوست دارن چیزایی رو با هم مقایسه کنن که مقایسه کردنشون راحت نیست. وقتی که مقایسه دو چیز با هم دشوار باشه، اکثر افراد ترجیح میدن که اون دوتا رو با هم دیگه مقایسه نکنن. متخصصین بازاریابی و فروش که از این مسئله آگاهن، تلاش میکنن که از این قانون به نفع خودشون استفاده کنن و به همین خاطر اثر تله به وجود اومده. فرض کنید دوتا محصول داریم، محصول الف و محصول ب، که هر کدوم از نظر یک ویژگی خاص نسبت به محصول دیگه بهتره. بنابراین تصمیم گیری و انتخاب یکی از محصولات برای مشتری دشواره. الان یک بازاریاب یا فروشنده متخصص وارد میدون میشه و با استفاده از اثر تله فروش رو قطعی میکنه. او میاد محصول دیگه‌ای مثل محصول ج رو وارد بازار میکنه که شباهت زیادی به یکی از دو محصول ابتدایی داره، ولی به وضوح انتخاب بدتری نسبت به اون محصوله. با این کار ساده انتخاب برای مشتری خیلی آسون میشه و بدون تردید محصول الف رو انتخاب میکنه و حتی احساس میکنه که محصول الف از محصول ب هم برای او بهتره. فرض کنید هنگام رفتن به معسل بین دو گزینه پاریس و روم مردد شدید و با آمدن یک گزینه به عنوان تومه، به طور مثال پاریس بدون صبحانه، دست به انتخاب پاریس با صبحانه میزنیم. درس دوم، گاهی بهای گزافی برای مبلغ صفر میپردازیم. مطالعات بازاریابی عصبی نشون میده که در هنگام پرداخت مبلغ یک کالا یا خدمت، همون بخشی از مغز ما تحریک میشه که در هنگام درد کشیدن شاهد تحریکش هستیم. در واقع از دیدگاه مغز ما درد کشیدن و پرداخت پول فرق چندانی با هم ندارن. از این روی که وقتی کالای رایگان میخریم لذت میبریم و هیچ فشاری رو تحمل نمیکنیم. به همین دلیلی که افراد حاضرن زمان نسبتاً زیادی توی صف واستن تا کالایی رو بخرن که اصلاً به دردشون نمیخوره یا ارزش زیادی نداره. در واقع همه انسان‌ها از اینکه چیزی رو از دست بدن واهمه دارن. برخی از فروشگاه‌ها به مشتری خودشون توصیه میکنن که دو محصول بخرن تا یک محصول دیگه به صورت رایگان بهشون داده بشه و مشتریان هم با اینکه نیازی بهش ندارن باز هم دو تا میخرن تا یک محصول رایگان دریافت کنن. بسیاری از اوقات به دست آوردن محصولات رایگان میتونه کاملا منطقی و معقول باشه، اما مشکل زمانی به وجود میاد که رایگان بودن باعث میشه بین یک محصول پولی و رایگان مجبور به تصمیم گیری بشیم و وجود این محصول رایگان باعث بشه که تصمیم بدی بگیریم. پروفسور دن آریلی پس از چند سال مطالعه نظری و تجربی به این نتیجه رسید که مردم همیشه کالایی رو انتخاب میکنن که کاملا رایگان باشه، حتی اگه کالای غیر رایگان براشون سودمندتر باشه. بازم سراغ کالاهایی میرن که رایگان باشه. توجه داشته باشید که قیمت صفر با قیمت‌های خیلی کم تفاوت زیادی داره. قیمت صفر میتونه در سیاست‌گذاری‌ها تأثیر قابل توجهی داشته باشه. آیا میخواید مردم رو ترغیب کنید که از اتومبیل‌های الکتریکی استفاده کنن؟ اینکه صرفاً تخفیف بدید و هزینه ثبت نام رو پایین بیارید کافی نیست. شما باید پیشنهاد رایگانی بهشون بدید تا براشون جذاب باشه. درس سوم، مراقب تقابل هنجارهای اجتماعی و بازاری باشید. فرض کنید که شما از دوست خودتون خواهش میکنید که از سر لطف و دوستی کار خاصی رو برای شما انجام بده. او هم با تمام وجود این کار رو برای شما انجام میده و خیلی هم خوشحاله که تونسته کمکی به دوست خودش بکنه. در عوض شما هم یک هدیه شیک و زیبا براش میخرید و به خوبی ازش قدردانی و سپاسگزاری میکنید. تا اینجا همه چیز بر اساس هنجارهای اجتماعی پیش رفت و هر دو طرف راضی و خوشنودن. حالا تصور کنید زمانی که میخواید هدیه را به دوستتون بدید، بهش میگید این هدیه ارزشمند 1,000,000 تومانی تقدیم به دوست عزیزم. در واقع شما صحبت از پول به میان آورده و همه چیز رو از حالت اجتماعی خارج کردید. از اینجا به بعد حساب کتاب در ذهن دوست شما شکل میگیره و این هنجار اجتماعی به یک هنجار بازاری تبدیل میشه. هنجارهای اجتماعی و بازاری از هم جدا هستند و نباید اونا رو یکی دونست و با هم ترکیب کرد. چرا که وقتی صحبت از هنجارهای بازاری به میان میاد، دیگه فضایی برای ظهور هنجارهای اجتماعی باقی نمیمونه. اگه کسی در پایان یک مهمونی خانوادگی پیشنهاد پرداخت پول در ازای پذیرایی و جبران زحمات میزبان بده، همگی از رفتارش ناراحت میشن و اون رو یک توهین تلقی میکنن، چرا که شخص مناسبات اجتماعی رو با مناسبات بازاری پاسخ داده. یکی از روش‌های خوبی که برای وفادار کردن مشتری‌های یک سازمان وجود داره اینه که مدیران اون سازمان در قالب هنجارهای اجتماعی فکر و رفتار بکنن. وقتی این اتفاق افتاد، هم کارکنان داخل سازمان و هم مشتری‌ها بیشتر به شرکت اهمیت میدن، از شرکت و محصولاتش حمایت میکنن و منعطف و دلسوز و آماده فداکاری میشن. درس چهارم، چگونه سراغ کارهایی برویم که دوستشون داریم. چرا بسیاری از مردم نمیتونن خودشونو وادار به انجام کار خاصی بکنن؟ گاهی مواقع تصمیم میگیریم که پس انداز کنیم، ولی توی همون زمان یه جفت کفش خوب یا یه اتومبیل جذاب میبینیم و تصمیم خودمون رو فراموش میکنیم. سوالی که در چنین مواقعی پیش میاد اینه که چرا نمیتونیم در برابر میل به خرید خویشتنداری کنیم؟ چرا در نبرد در برابر پشت گوش انداختن بازنده میشیم؟ یکی از اساتید دانشگاه MIT درس مشخصی رو توی 3 کلاس مختلف ارائه میکرد. توی این درس لازم بود که دانشجوها پروژه ارائه بدن. استاد مورد بس برای 3 کلاس 3 شیوه مختلف برای تحویل پروژه ارائه کرد. توی کلاس اول دانشجوها مختار بودن که هر زمان که تمایل دارن پروژهشون رو تحویل بدن. توی کلاس دوم دانشجوها باید خودشون تاریخ مشخص میکردن و پروژه رو خودشون در اون تاریخ‌ها ارائه میدادن. توی کلاس سوم استاد خودش 3 تا تاریخ رو مشخص کرد و همه دانشجوها ملزم بودن که توی این 3 تا تاریخ بخشی از پروژه خودشون ارائه بدن. فکر میکنید نتیجه چی بود؟ دانشجویان کلاس سوم بهترین و دانشجویان کلاس اول ضعیف‌ترین نتیجه رو گرفتن. این آزمایش مشخص کرد که افراد در حالت عادی میل دارن که اهمال کاری کنند و محدود کردن شدید آزادی روشی خوب برای درمان اهمال کاریه. درس پنجم، مراقب اثر مقایسه باشید. مغز ما به صورت پیشفرض ما رو مجبور میکنه که همه چیز رو با هم دیگه مقایسه کنیم. فرض کنید شما برای خرید یک دستگاه چمنزنی به یک فروشگاه مراجعه میکنید و فروشنده تنها یک محصول 10,000,000 تومانی رو به شما پیشنهاد میده که میتونید روش بشینید و رانندگی کنید. شما توی خیابون قدم میذارید و یک فروشگاه دیگر رو پیدا میکنید که 2 مدل دستگاه موجود داره. یه مدل مانند فروشگاه قبل و یه مدل بهتر و گرونتر با قیمت 20,000,000 تومان و کارایی کمی بهتر. مغز شما رو مجبور به مقایسه میکنه و این باعث میشه که انتخاب اول برای شما آسان تر بشه. همچنین فرض کنید که میخواید یک دوربین با ارزش 8,000,000 تومان رو به قیمت 10,000,000 تومان بفروشید، یعنی گرونتر از ارزش واقعیش. یکی از راههای فروشش به مشتری اینه که ابتدا یک دوربین 20 میلیونی رو به مشتری پیشنهاد بدیم و بعد این محصول رو که نسبت به محصول 20 میلیونی ارزان‌تر رو کنیم. مشتری با مقایسه پیشنهاد شما با محصول دوربین 20 میلیونی فکر میکنه که این پیشنهاد ارزان‌تر و ممکنه اون رو بخره، اما در حقیقت یک محصول گرون رو خریده. درس ششم، رایگان فقط نوع دیگه ای از قیمته، اما یک قیمت بسیار قدرتمندتر. همیشه وقتی مردم میشنون که یه چیزی رایگانه دچار جنون میشن. دن آریلی توی این کتاب میگه که عبارت رایگان یک محرک عاطفی بسیار قدرتمنده، اما تنها یک قیمت دیگه حساب میشه، قیمت 0,000 تومان. تصور کنید یک بستنی شکلاتی توی یک بستنی فروشی 1500 تومان و توی یک بستنی فروشی دیگه همون بستنی 500 تومان. وقتی که جفت اونها یک تخفیف 500 تومانی روی بستنی خودشون اعمال کنن، شما حتما به مغازه دوم میرید و بستنی رایگان رو خریداری میکنید، یعنی رایگان میخرید. اما تغییر قیمت هر دو بستنی فروشی یک مقدار ثابت بود و این ذهن شما که شما رو وادار میکنه به اینکه از ضرر جلوگیری کنید، در حالی که ممکنه برای شما خوب باشه و یا اینکه میتونه برای شما بد باشه. درس هفتم، شما ارزش بیشتری برای اون چیزی که صاحبشید قائلید. شما وقتی صاحب یه چیزی هستید دلتون نمیخواد به سادگی اون از دست بدید. به عنوان مثال وقتی شما برنده یک بازی ال کلاسیکو میشید، هنگام فروش مبلغی بالا ارائه میدید و حاضر نیستید اون رو کمتر از 30 میلیون تومان به فروش برسونید، مثل بازار سیاه. اما وقتی که بخواید اون رو به صورت عادی بخرید و از فرد دیگه اون رو دریافت کنید، حاضر نیستید برای اون مبلغی بیشتر از 7 میلیون تومان رو هزینه بکنید. از این که در این پادکست با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم لحظاتی که با هم سپری کردیم برای شما پربار و ارزشمند بوده باشه. برای دنبال کردن ما و دریافت آخرین به روز رسانی ها و الهام بخش های روزانه به ما در شبکه‌های اجتماعی ملحق بشید. تا دفعه بعد با همون تعهد و پشتکارتون به ساختن و رشد کردن ادامه بدید. نگاهتون به ستاره ها باشه و پاهاتون رو زمین. درود بر شما و روزهاتون.